بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز همراهان رادیو تهران. دعوت میکنم با در این هفته با ما همراه باشید. آقای طاهری سلام، روز بخیر.
سلام خدمت شما جناب حسینی عزیز و شنوندگان عزیز و محترم رادیو تهران. علاقمندان برنامه در این هفته، طبق روال هفته‌های گذشته خبرها رو مرور خواهیم کرد و سری هم به فضای مجازی خواهیم زد. دو خبر مهم رو هم تحلیل می‌کنیم.
با ما همراه باشید. در این هفته 3094 پل ارتباطی ما با شما در این برنامه.
پنج شنبه ها بررسی مهمترین رویدادهای هفته در برنامه در این هفته.
در این هفته از رادیو تهران.
در این هفته نگاهی به رویدادهای مهم خبری ایران و جهان در برنامه در این هفته.
برنامه رو با مرور خبرها آغاز کنیم. معاون اجرایی رئیس جمهور گفت اجرای 5200 مسببه عمرانی به ارزش 408 هزار میلیارد تومان در اولویت دور دوم سفرهای استانی رئیس جمهور است.
بخش خصوصی برای سرمایه گذاری 200 هزار میلیارد تومانی در استانهای خراسان جنوبی و یزد اعلام آمادگی کرد.
فتح حسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت ایران به کشور قدرتمندی تبدیل شده و اروپایی‌ها را نگران کرده است.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از احیای شورای حقوق و دستمزد با هدف عادلانه و شفاف شدن دستمزدها خبر داد.
خدا به دادمون برسه. رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1402 گفت 200 هزار میلیارد تومان منابع برای اشتغال و ازدواج در لایحه بودجه سال آتی پیش بینی شده است.
نماینده تهران در مجلس در واکنش به تلاش اروپا برای تحریم سپاه گفت اگر واقعا منافع ملت ایران به خطر بیفتد، اتحادیه اروپا را در لیست تروریستی قرار خواهیم داد.
وزیر نفت عنوان کرد که در روزهای گذشته تولید گاز به بالاترین حد رسید و این را یکی از دستاوردهای دولت 13 دانست.
رئیس جمهور در خصوص جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت جایگاه و مأموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی عبارت است از هدایت فرهنگی و این بسیار اهمیت دارد.
اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 1402 با 28 رأی موافق و 11 رأی مخالف با کلیات لایحه بودجه سال آینده موافقت کردند.
و خبر آخر این که زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت پارلمان اروپا بداند تحریم سپاه موجب انسداد مسیر مذاکرات ایران با اروپا خواهد شد و هزینه‌های زیادی را برایشان خواهد داشت.
در اولین بخش گفتگویی برنامه نگاهی خواهیم داشت به واکنش‌ها به طرح پارلمان اروپا و درباره تروریستی خواندن سپاه پاسداران در رابطه مصوبه پارلمان اروپا. جناب آقای کوثری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با ما همراه هستن. آقا سلام، روز بخیر.
من هم خدمت جناب علی و همکاران عزیزتون و مردم عزیز ایران زمین و خصوصا شنوندگان برنامه رادیو تهران در سلام و عرض ادب دارم در خدمت شما.
ممنون از همراهیتون. همکار شما آقای موسوی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در خصوص جلسه پارلمان اروپا و رأی گیری در باره طرح تروریستی خواندن سپاه پاسداران گفته هر مصوبه علیه سپاه با پاسخ متقابل مجلس کشورمون مواجه خواهد شد. بفرمایید که اقدام متقابل جمهوری اسلامی در برابر این اقدام غیرقانونی پارلمان اروپا چه خواهد بود؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام به ارواح پاک شهدا، خصوصا شهدای برقرار کننده امنیت. باید عرض بکنم که انشالله روز یک شنبه که بعد از این یک هفته تعطیل مجلس که همه نمایندگان به شهرهای حوزه انتخابی خودشون رفتن، انشالله یه تصمیم قاطع و محکمی در صورتی که به اصطلاح اینها بخوان نهایی بکنن این مسئله رو، یعنی سران مثلا اتحادیه اروپا این عرض کنن به شما برنامه، یعنی در ترور خواندن مثلا سپاه رو بخوان تو لیست قرار بدن قطعاً بدونن که خودشون ضرر میکنن و مجلس عکس العمل و حساب محکمی نشون خواهد داد. و من میخوام اینو خدمت شنوندگان عزیز و جناب علی عرض بکنم که بیان اگه هنر دارن، اگر راست میگن، اینها مردمی هستن، دموکراسی رو میخوان مثلا واقعا پیاده بکنن. خب سپاه که تو چارچوب قانون اساسی و قوانین مثلا جمهوری اسلامی که اعلام هم به همه جا شده، به همه دنیا، این که مشخصه. اما این که آیه ترامپ خودش هم اذعان کرد و اعتراف کرد به این که مثلا من دستور دادم سردار سلیمانی رو مثلا ترور بکنن، چرا مثلا نمیان به اون رسیدگی بکنن؟ ببینین بحث دوگانه برخورد کردن هستش که نه تنها اروپا بلکه آمریکا و صهیونیست‌ها و عربستان اینها دیدن که یک جبهه مقاومتی مثلا در مقابل اینها بسیار قوی تشکیل شده و سپاه هم هر روز نسبت به روز قبلش، یعنی در از جمهوری اسلامی هر روز نسبت به روز قبلش قوی تر مثلا داره میشه و توطئه های اینها رو آنچنان مثلا خونسا کرده و شکست داده که اینها عصبانی هستن و لذا نمیدونن چه بکنن. اینه که میان مثلا یه مجموعه قانونی و رسمی و با طول عمر مثلا 43 سال که رسمن مثلا کارشو بر اساس چارچوب مأموریت ابلاغی داره انجام میده، میگن که مثلا تروریست. خب اگر شما هنر داشتین، اگر شما واقعا میخواستین با تروریست برخورد بکنین، چرا مثلا اون موقع که داعش و خود شماها و آمریکا و صهیونیست ها و عربستان اینا تشکیل دادین، چرا مثلا اون جنایت هایی که مثلا میکردن چرا؟ اما اینجا موقعی که مثلا سپاه برای مردم داره خدمت میکنه و از اون ور بر اساس آیه اشداء علی الکفار در مقابل مثلا کفار و تروریسم اینجوری وامیسته، اون وقت اینا مثلا میان ادای به قول معروف مبارزه با تروریسم رو میخوان در بیاره. این ادا در آوردنه و الا این بی اعتبار کردن اروپاست که مثلا میگه اتحادیه اروپا. این بی اعتبار کردن این هستش که به لطف خدا باید بگیم مردم دنیا و ملت ها اینا رو بهتر میشناسن که اینها مثلا اون حرفی که مثلا میزنن به هیچ وجه بهش پایبند نیستن و لذا اینجاست که خودشون در از هم زیر سوال میرن و هم ما انشالله در مجلس یه تصمیم قاطعی مثلا خواهیم گرفت که بدونن که مثلا این نیستش که ما نسبت به این موضوع بی تفاوت هستیم.
آقای کوسری، به پارلمان اروپا طرح خودش رو در قرار دادن نام سپاه در فهرست تروریستی در واکنش به اقدامات ضد اغتشاشگری و ضد جاسوسی دولت ایران اعلام کرده. بفرمایید که این طرح پارلمان اروپا چه تناقضی با حقوق بین الملل داره؟
خب این هستش مثلا در هر کشوری یه نیروی عرض کنم به شما در جهت برقراری امنیت باید بگیم که به اصطلاح مشخصه که بالاخره در جهت هم آرامش برقرار کردن، هم این که به اصطلاح اگر موردی به اصطلاح پیش بیاد که بخواد امنیت رو به خطر بندازن تو اون کشور، خب معلومه اینان همین الان فرانسه این کار رو داره میکنه، انگلیس داره این کار رو میکنه. پس به اصطلاح اینها همه باید بگیم بهانه هایی هستش که اینها میخوان بگن که سپاه چرا این کار کرده. سپاه در از اولا که نیرو انتظامی مأموریت اصلیش بوده، بعدم بسیج کمک کرده، حالا سپاه هم در جایی که لازم بوده وارد عمل شده، مخصوصا در رابطه با بحث تجزیه طلبی گروه های مثلا فاسد و معاند مثلا نظام جمهوری اسلامی که جلسه ای در اقلیم کردستان گذاشته بودن سپاه باشون برخورد کرده. لذا اینا ناراحتن از این جهت که ما با قدرت، با عرض کنم شما قوی شدن واقعا نیروهای مسلمون، این توطئه ها رو خونسا میکنه که اینا میخواستن یکی از شهرهای استان کردستان رو جدا بکنن و اون منطقه رو منطقه ممنوعه بکنن و سپاه باشون در خارج از مرزهای ایران با اینا برخورد کرده، لذا اینا ناراحتن. پس ما میگیم اگر ناراحتن، خب پس مثلا چرا اون موقع ناراحت نشدن که داعشی ها توی عراق و توی سوریه این همه جنایت کردن؟ خب پس مثلا معلومه که اینها میخوان دو پهلو، حالا تکرار میکنن، هم دوگانه برخورد میکنن، هم مثلا این هستش که از ایران قوی اینها در اصل مثلا واهمه دارن، ترس دارن و لذا میخوان این کار بکنن، در صورت که تو روند پیشرفت کار نظام جمهوری اسلامی و مخصوصا سپاه هیچ مثلا اثری این نداره و این ضایع کردن خود اروپا هستش که قطعا و یقینا بدونن که ملت ها با آگاه شدنشون قطعا خود اروپا مسئولین اروپایی رو زیر سوال خواهند.
خیلی متشکرم آقای کوسری از
همراهیتون.
روز شما بخیر.
سلامت باشین. خدا
نگهدارتون. اما در ادامه گفتگو میکنم با آقای دکتر فرزندی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام، روز بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای دکتر، تحلیل جناب علی از اقدام پارلمان اروپا در تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چی است؟
با عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، عرض میکنم که اولا این بحث حالا یه پیشنویس قطعنامه است که خودشون هم میدونن مداخله جویانه است، نامتعارفه و به تعبیری غیر حرفه‌ای و نسنجیده است. این یک نکته. نکته بعد اینه که اینا باید واقعیت ها رو در نظر بگیرن. به نظر میرسه که این جست اگرچه شاید بعدن تبعاتی داشته باشه، اما فعلا یک ارزش تبلیغاتی داره. باید بدونن قبلا امریکایی ها کنگرهشون این کار رو کرد و با توجه به برخوردهای به صلاح هوشمندانه و هدفمندی که جمهوری اسلامی در اعلان موضع متقابل گرفت، میدونید که حالا خب این بس یه مقداری باید بیش از پیش بهش توجه بشه که امریک اروپایی ها، البته حالا من نمیگم همه، بخشیشون با توجه به اقداماتی که در حوادث اخیر در کشور داشتن و به تعبیر عامیانه سرشون به سنگ خورد و شکست خوردن، امروز اومدن در اون به اصطلاح جهتگیری که همواره ملت ما و همه عقلای کشور و منطقه و صاحب نظران دنیا میدونن که یک جنگ ترکیبی همه جانبی که دشمنان علیه ما شروع کردن سال هاست، امروز هر شاخه ایش رو در یه شرایطی رو میکنن و اما اون طرفش هم باید بدونن که خانه‌ها سپاه اولا یک نهاد حاکمیتی است و نقش مهم و حیاتی در تامین امنیت ملی کشور و امنیت منطقه داشته و مهمتر از همه مبارزه با تروریسم در منطقه که همه مدعیان اروپایی همواره این ادعا رو کردن که ما مبارزه با تروریسم محور کارمون هست. عجیب هست که اینا بهش توجه نمی کنن. نکته بعد اینه که همه می دونن که امروز سپاه یه محوری در حوزه سرمایه اجتماعی کشور ماست و اگر به اصطلاح اینا از خودشون سوال کنن بگن که سپاه تروریسم است که با قائله گسترده تروریسمی در این منطقه در سالهای اخیر جان فدا کرده است و امثال شهید سلیمانی که قهرمان مبارزه با تروریسم بودند رو اینها به صورت رسمی در حالی که مهمان یک کشور بود با عملیات تروریستی به شهادت رسوندن، اینا نمیدونن که بهترین عاقلانه این است و افکار عمومی دنیا به تعبیری از اونها سوال میکنه که چرا چنین جهتگیری دارید. من فکر میکنم که این از جنس فشار دیپلماتیک هست و طبیعتاً مسئولان کشور ما هم در حوزه دیپلماتیک با تمرکز بر اصول عزت، حکمت و مصلحت پاسخ مناسبی خواهند داد. البته ملت ما از این موضع‌گیری ها هیچگاه به تعبیر عامیانش خلاصه خالی از ذهن نبوده و میدونه که همواره برخی دنبال این حرف ها هستن. به نظرم میرسه که این وضعیت رو باید با چنین دیدگاهی به تفسیر و تحلیل میشه.
خیلی متشکرم آقای فرزندی از همراهیتون. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
پنج شنبه ها با رادیو تهران.
رادیو تهران.
تحلیل و بررسی مهمترین اخبار تهران،
ایران و جهان. نگاهی به فضای مجازی،
گفتگو با مسئولین
و پیگیری خبرهایی که شما می‌خواهید.
در این هفته را می توانید پنج شنبه ها از رادیو تهران بشنوید.
در این هفته
آقای طاهری در خدمتیم. بازنش.
بله آقای حسینی، با توجه به هیاهوی زیادی که تو این هفته در رسانه‌های غربی در خصوص طرح پارلمان اروپا در قرار دادن نام سپاه در لیست تروریستی به راه انداختن، بازنشر این هفته رو به این موضوع اختصاص دادیم.
بازنشر.
صفحه اجتماعی ناظر بیطرف در واکنش به این خبر نوشته اول اروپا ثابت بکنه ضد تروریسم، بعد به دنبال قرار دادن نام دیگران در لیست تروریستی باشه. حمایت پارلمان اروپا از رژیم تروریستی اسرائیل چه معنی داره؟ محمود فریدمند از کاربران شبکه اجتماعی نوشته اقدام پارلمان اروپا خبر جدیدی نیست، اونها همیشه وقتی در پروژه ناامنسازی ایران شکست می‌خورن به سراغ تروریسم و حقوق بشر می‌رن. مریم شیخی هم پرسیده دیگران باید قضاوت کنن که پارلمان اروپا ضد تروریست یا سپاه پاسداران ایران. وقتی سپاه با داعش و تروریسم در عراق و سوریه می‌جنگید، اعضای پارلمان اروپا به چه کاری مشغول بودن؟ فرهاد کوشایی نوشته آمریکا و اروپا اسمن مخالف تروریسم هستن، اما در همه جا از تروریسم حمایت میکنن. اگر اینطور نیست، پس حمایت آنها از تروریسم اسرائیل و عربستان در فلسطین و یمن جز دفاع از تروریسم چه مفهومی داره؟ سولت شیرازی در توییتی نوشته طرح پارلمان اروپا در قرار دادن سپاه در لیست تروریستی اقدامی تبلیغاتی و نمایشی و نشانه استیصال این نهاد غربیه، چون سپاه مانع سیاست‌های زیاد خواهانه آنها در منطقه است، در تلاشن تا این گونه ضعف خودشون رو جبران بکنن. محسن نوری نوشته طرح پارلمان اروپا نشانه عصبانیت اونها از نقش سپاه پاسداران در خونسا شدن توطئه‌های اونها در برهم زدن امنیت داخلی و منطقه‌ای. علی فرخی نوشته اروپا و آمریکا پرونده قطوری از تروریسم دولتی دارن و در جایگاهی نیستن که نیروهای نظامی ایران رو که حافظ امنیت کشور هستن تروریست بدونن. و در آخر موسوی گفته پارلمان اروپا رسما از اغتشاشگرا و جاسوسا حمایت میکنه، بعد خود رو مخالف تروریست نشون میده. آنها باید ابتدا به قیافه خود در آینه نگاه بیاندازن، بعد جست مبارزه با تروریسم بگیرن. ممنونم که در بخش بازنش همراه ما بودید.
بپردازیم به اخبار خارجی. یک ناوگروه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با هدف تعمیق همکاری‌های دریایی در بندر کراچی پاکستان پهلو گرفت.
وزیر خارجه روسیه در کنفرانس خبری سالانه خود از جنگ ترکیبی ناتو و غرب علیه روسیه از طریق اوکراین خبر داد.
پایگاه المسیر نت نوشت قربانیان انفجار انواع مین‌ها، بمب‌های خوشه‌ای و مواد منفجره باقی مانده از تجاوزات رژیم آل سعود و مزدوران آن به یمن در سال گذشته به 734 شهید و زخمی رسید.
سید حسن نصرالله در مراسم توزیع جایزه جهانی ادبیات مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی در منطقه القبیری گفت شهید قاسم سلیمانی دهه‌ها در جهاد و مقاومت و ایثار بود.
وزیر امور خارجه آمریکا گفت حمایت ما از اوکراین بیشتر می شود و مصمم هستیم اوکراین را به هر آنچه در میدان جنگ نیاز دارد مجهز کنیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفته هیچ فعالیت اعلام نشده و سایت معرفی نشده در ایران وجود ندارد.
اداره آمارهای ملی انگلیس اعلام کرد تورم قیمت مصرف کننده در ماه دسامبر سال 2022 به 10.5% رسید.
سید روح‌الله لطیفی عضو کمیسیون تجارت خارجی و بین الملل خانه صنعت معدن تجارت ایران گفت تجارت ایران و ترکیه از ابتدای سال تا دهم دی به 15.5 میلیون تن کالا به ارزش بیش از 11 میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه جهش قابل توجهی داشته.
وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی میگوید لایحه آمریکا در مقابله با روسیه در آفریقا ناقض قوانین بین المللی است.
و خبر آخر این که مردم فرانسه در تظاهراتی در شهر مارسی به برنامه دولت مکرون برای افزایش سن بازنشستگی اعتراض کردند.
در این بخش از برنامه نگاهی خواهیم داشت به برنامه عمرانی دور دوم سفرهای استانی دولت 13 جناب آقای سرگزی نماینده مردم زابل در مجلس و عضو کمیسیون عمران با ما همراه هستند. آقای سرگزی سلام، روز بخیر. آقای سرگزی سلام. خب ارتباط ما هنوز برقرار نشده، بریم بخش رو برگردیم تا ارتباطمون رو داشته باشیم. جناب سرگزی نماینده مردم زابل در مجلس سلام بر شما.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای سرگزی، یک آماری رو معاون اجرایی رئیس جمهور اعلام کردن که 5200 مصوبه عمرانی به ارزش 408,000 میلیارد تومان بخشی از دستاوردهای دور نخست سفرهای استانی دولت 13 بوده و به اتمام رسوندن این مصوبات هم اولویت دور دوم سفر هاست. بفرمایید که روند اجرای برنامه های عمرانی دولت 13 به نظر جناب عالی چگونه هست و تأثیرات اون رو در چشمانداز توسعه استانی کشور چگونه میبینید؟
خدمت شما عرض کنم که نفس سفرها بسیار ارزشمنده، به واسطه این که بسیاری از دولتمندان ما از نزدیک مسئله ها و چالش های اصلی استان ها رو میبینن و مبتنی بر اونها در برنامه ریزی کلانی که میخوان در سالهای بعدی انجام بدن اونها رو لحاظ بکنن. خب بخش عمده ای از مصوبات سفر برای پروژه های عمرانی است که به صورت نیمه تمام مونده و در سفرهایی که آقای رئیس جمهور و وزرای محترم و تیم همراهشون داشتن تا با توجه به بودجه هم که در قانون بودجه لحاظ شده اتفاقات خوبی افتاده. به طور مثال در استان سیستان و بلوچستان ما چندین پروژه نیمه تمام داشتیم که در بحث تخصیص اعتبارات مشکلاتی بود. حضور آقای رئیس جمهور و دیدن شرایطی که در استان وجود داره باعث شد که دستورات لازم رو جهت هرچه سریع تمام شدن این پروژه ها رو به مجموعه سازمان برنامه بدن. اگرچه این رو هم باید عرض بکنم تمام این اعتباراتی که به هر حال معاون رئیس جمهور اعلام کردن برگرفته از قانون بودجه هست، یعنی بودجه جداگانه ای علاوه بر منابعی در قانون بودجه 1401 پیش بینی شده وجود نداشته. لذا اون چیزی که دارای اهمیت هست اینه که این پروژه ها که تعریف شده عمدتاً هم پروژه هایی است که در سنوات گذشته برای ردیف و اعتبار بوده، با همت مسئولان دستگاه های اجرای وزرا و شخص رئیس جمهور برای تسریع میشه که به هر حال این پروژه ها هر چه سریعتر به اتمام برسه که مردم بتونن از ظرفیت هایی که به واسطه اتمام این پروژه ها حاصل میشه بهره مند بشن.
یک نکته دیگری که توسط معاون اجرایی رئیس جمهور اعلام شده که خب مسئولیت پیگیری مصوبات سفرهای استانی را به عهده دارند، از راهکار دولت برای کوتاه‌تر شدن فرایند خدمت با واگذاری برخی اختیارات به استانها صحبت شده و مهمترین رویکرد دولت در سفرهای استانی هم برقراری عدالت، حل مسائل و تمرکز زدایی اعلام شده. ارزیابی جناب علی از اثر بخشی تصمیمات و برنامه دولت در سطوح ملی و استانی و به ویژه در این سه حوزه‌ای که اشاره شد، یعنی عدالت، حل مسائل و تمرکز زدایی چی است؟
خب بچه ها عرض کنم که دقیقاً اولین اثری که سفرهای استانی در نقاط مختلف کشور داره این است که تصمیمات و اختصاص منابع و اعتبارات نزدیک میشه به موضوع مسئله محوری و عقب ماندگی و توسعه مناطقی که کمتر توسعه پیدا کردن. نتیجه اون تحقق هزینه ها مبتنی بر عدالت میشه. خب خوشبختانه اگر رصد ما بکنیم، استان های محروم و غیر محروم رو اعتباراتی که اختصاص پیدا میکنه به استان های کمتر توسعه یافته عدد بیشتری هست و خود این اتفاق بسیار خوب و ارزشمندیه. اگرچه اون مطلبی هم که اشاره کردن آقای معاون رئیس جمهور که نگاه ما تفصیل اختیارات هست و استانداران، اگرچه اتفاق بسیار خوبی هست، برنامه بسیار خوبی هست، اما تا کنون خیلی عملیاتی و اجرایی نشده و ما میبینیم که وزارتخونه ها خیلی تلاش دارن که همچنان این اختیارات در دست خودشون باشه و خیلی نسبت به واگذاری اختیارات اقدام نکردن. چرا که اگر ما بخوایم واقعا در حوزه های توسعه‌ای یک جهشی رو حاصل بکنیم، با توجه به شناخت مدیران استانی از معضلات و مسئله هایی که در استان وجود داره، حتما باید به این سمت بریم که این اختیارات به مدیران استانی و خصوصا شخص استاندار واگذار بشه. این رو هم باید درد بکنن. دو استان در کشور بنا بود که استانداری ویژه بشه، دارای اختیارات ویژه بشه در گام اول در راستای واگذاری همین اختیارات، اما می‌بینیم با توجه به اینکه قریب یک سال اندی از دولت می‌گذره، اما اون حوزه اختیاراتی که برای اون استانداری ها پیش بینی شد عملیاتی و اجرایی نشد. لذا می‌طلبد که چون این اعتقاد در شخص های رئیس جمهور و معاونین ایشون هست، هرچه سریع‌تر به هر حال اتفاق بسیار خوب در استانها به واسطه تحصیل اختیارات استانداران اتفاق بیفته.
انشاءالله. خیلی کوتاه در جمع‌بندی بفرمایید که بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و بخش خصوصی در اجرای برنامه‌های توسعه عمرانی دولت چگونه است؟
اراده دولت جدی است در این حوزه. در استان‌های مختلف رو هم که ما رصد می‌کنیم، ستادهایی رو ایجاد کردن برای تسهیل این اقدام. لذا امیدوار هستم با این نگاه ویژه دولت در این حوزه اتفاقات خوبی در آینده نزدیک بیفته.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای سرگزی از همراهیتون با شما. خدا حافظی میکنم.
موفق باشید. خدا حافظ شما.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون آقای طاهری. خدا قوت.
ممنونم از شما آقای حسینی و شنوندگان عزیز که همراه ما بودن. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
پایان هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران. شبکه رادیویی تهران.